قلبت نقش بسته، من این خاک عزیز و دورارم، برای مردمش عاشق ترینم، تمام هستی و جون و تن من فدای خاک خوب سرزمینم.
عزیزان همراه، همچنان از رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. ساعت 3:30 و 18 ثانیه بامداد جمعه است. هر آدمی یک قصه ای داره، عنوان برنامه است که تقدیم می‌کنیم، بشنوید.
بعضی سفر زیاد میرن و همین سفر هاست که میفهمن هر آدمی یک قصه ای داره.
همیشه زندگی پر از اینجور قصه هاست،
داستان،
قصه های ریز و درشت.
و چقدر خوبه که قصه هاشون شنیده شد. هر آدمی یه قصه ای داره.
عرض و ادب دارم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. آرزو میکنم در کجای این کهن مرز و بوم آریایی که هستید، لذات خوب و دلپذیری رو پیش رو داشته باشید.
شنیدن قصه ی آدم ها از رادیو فرهنگ.
هر مسافری از سفرش رهاوردی، یادگاری، سوغاتی با خودش میاره. یک شی، یک عکس، یک فیلم و یا پیدا کردن یک دوست یا پیدا کردن یک انسان متفاوت در سفر میتونه یک رهاورد خوب باشه. در سفر که به گوش و کنار ایران مونم، سعی میکنم آدمها رو خوب ببینم، سعی میکنم دوستان خوبی پیدا بکنم. بهترین رهاورد من از سفر پیدا کردن انسانهای خاص و متفاوته. با من مازیار شفاعتی همراه باشید. خواهم یکی از رهاوردهای خوبم رو معرفی بکنم.
بازخوانی قصه های واقعی از مردم همین شهر که کنارمون زندگی می کنن. با مازیار شفاعتی، رادیو فرهنگ.
در خدمت شما عزیزان هستم. بخش دیگری از برنامه هر آدمی یک قصه ای داره. مهمان عزیزی داریم. مهمانمون از شهر بارانه. همراه من باشید در این برنامه تا از نزدیک با مهمان ارزشمندی که اینجا شرف حضور دارن آشنا بشید.
و اما مهمان ما.
خب خانم آذر ممتاز با لیسانس زمینشناسی راهی فرانسه میشه. فرانسه نمیپسنده. علاوه بر همون زیبایی هایی که شاید فضای مجازی تصویر میشه از فرانسه، اما چیز دیگه ای رو میبینه در واقعیت. و وارد آلمان میشه به قصد تحصیل. و انگیزتون این بود که بمونید در آلمان؟
100%.
و برگشتید ایران. از چه مدتی؟
بعد از اون چند ماه برگشتم.
دلیلتون؟
دلیلش رو خیلی سخته حتی گفتنش. مادرم مریض شد، رفت تو کما. وقتی از کما بیرون اومد دیگه من برگشتم، ولی متاسفانه بودن.
شما
کامل فلج شده بودن.
شما برگشتید برای پرستاری از مادر؟
فقط و فقط به خاطر مادرم. اون لحظه همیشه تو ذهنم هست، توی فرودگاه که من یک دیگه دخترم هم پزشک بودم، به هم زنگ زد گفت بر نگرد، چون من فکر نمی کنم خیلی مامان بمونه. و این لحظه توی کنار پنجره نشسته بودم، یادمه هواپیما بلند شد، گفتم برگشتی یا مطمئنی دیگه داری بر میگردی؟ تنها و تنها لحظه بود که شک کردم که باید برگردم و دیگه هرگز تردید نکردم که کار درستی که میگشتم.
و امروز از این تصمیم گرفتید راضی؟
بسیار خوشحالم. دقیقا بهترین تصمیم زندگیم بود فکر میکنم.
هفته گذشته خانم آذر ممتاز داستان زندگیشون رو برای ما روایت کردند. دختری که در روستای غازیان به دنیا آمد، تحصیلات ابتدایی رو در این روستا پشت سر گذاشت، راهی شهر باران شد، در رشت تحصیلات راهنمایی و متوسط داشت، به تهران آمد، در رشته زمین شناسی وارد کار شد، در زمینه زمین شناسی به خارج از کشور رفت، مهاجرت کرد به اروپا، فرانسه، آلمان، ولی به دلیلی که دوباره میخوایم از زبان خودش بشنویم به ایران برگشت. خانم ممتاز سلام عرض میکنم خدمت شما، باز هم تشکر میکنم از اینکه دعوت بنده رو پذیرفتید و در این برنامه در خدمتتون هستیم.
سلام میگم منم به شما و به همه و من متشکرم که افتخار دادیم که من تو برنامه شما در واقع باشم.
اختیار دارید. ممتاز، هفته گذشته اشاره کردید چرا آلمان و اروپا رو رها کردید، تحصیل رو رها کردید، شرایط اقامتی رو که براتون وجود داشت در اروپا رها کردید و برگشتید به ایران. این بار به شهر رشت نرفتید، برگشتید زادگاهتون، به روستای قاف.
خب همینطوری که دفعه پیش گفتم، علت اصلیش تنها و تنها علتش تو اون لحظه اون موقع مادرم بود. باید یه انتخاب میکردم دیگه. یه زمانی فرصت داشتم که کنار مادرم باشم، بعد انتخاب میکردم که باشم یا نباشم، به زندگی خودم شخصی فکر کنم یا اینکه به جایی که بهم نیاز دارن باشم.
زمانی بوده که پزشکان از ما قطع امید کرده بودن.
بله میگن بخوایم به علم تکیه کنیم. بله 100% نبود، ولی خب وقتی 100% از مغز مختل میشه، منم عمل بایپس قلب انجام دادن و آمبولی خون تو مغز داشتن که باعث شد فلج بشن، برن تو کما و به هوش اومدن فلج شدن، معمولا دیگه ناامید میشن از بازگشتش، همینطور که نیستای عصبی بازگشت پذیر نیستن دیگه، هنوز علم نتونست اشراف کنه که دیمشون کنه میشن، ولی باز نمیشه گفت 100%. یعنی کار درمانی خوب، فیزیوتراپی خوب، تغذیه مناسب، اگر به موقع دارورسانی خوب انجام میشد، خب این احتمال وجود داشت. یه چیزایشو از دست داده بودیم، ولی یه چیزایش بود که مطمئن بودم اگه خودم باشم میتونم یه کارایی بکنم. و اگر به چیزی به نام فراعلم اعتقاد داشته باشین که دیگه حتماً به این توجه نمی کنین و یه کارایی می کنین.
خانم ممتاز، هفته گذشته خاطرم هست فرمودید یک برادر و یک خواهر بزرگتر از خودتون دارید.
بله.
شاید اگر کسی جای شما بود بیماری مادر رو، پرستاری از مادر رو به نوعی واگذار می کرد به اونها که کنار مادر بودند. چی شد شما این کارو نکردید؟
راستش همون موقع داداشم هم به من گفت برنگرد، چه لزومی داره زندگی خودتو خراب کنی. یا پدرم که واقعا عین یک فرشته دور مادرم میچرخید تو سالای بیماری، دائم میگفت به فکر خودت باش، یا همه همین حرف میزدن. اما علت اصلیشون این بود که ناامید بودن و من ناامید نبودم. من در تمام لحظات مطمئن بودم که مامانم خوب شه و میخواستم همه سعیمو بکنم و من معتقدم که منم، خواهرم، خواهرم، برادرم، جدا از این که میدونستم اونا خب یه تفاوت سنی زیادی ما با هم داریم و اونا سن سالی ازشون گذشته بود و بچه هاشون تقریبا هم سن سال منن و میدونستم که وقت هم تو این شرایط شما نمیتونید به پرستار اعتماد کنید. این بود که باید خودم می بودم، جدا از توانایی هایی که از نظر بدنی ورزشی داشتم، بس عاطفیشم بود دیگه. چقدر ما فرصت داریم که کنار عزیزانمون با اونهایی باشیم که دوستشون داریم؟ یا اصلا خوشبختی چیه؟ زمان درگیریم شد این فرق کجاست، خوشبختی چیه؟ یهو متوجه شدم که چقدر فرصت زیادی برای در کنار مادر بودن ندارم. اینطور در واقع علت
ایران برگشتید.
بله.
پرستاری مادر رو کردی؟
بله. البته همه اینطوری بهش نگاه میکنن، میگن از مامانت پرستاری کردی، اما من اعتقاد دارم که اون انرژی برتر، اون خدای فرصتی به من داد که از آخرین لحظه، آخرین زمانهای حضور مامانم بیشترین انرژی ها رو بگیرم برای بقیه زندگی.
و همزمان با پرستاری یا همین تفسیری که خودتون داشتید، درس و کار رو هم ادامه میدادین؟
واقعیتش اینجاست که اولش که به شدت افسرده شدم. یعنی وقتی مامانو تو اون وضعیت دیدم، قابل گفتن نیست که چه وضعی پیدا کردم. بعدها که مطالعه کردم فهمیدم مثلا یه پروسه درمانی دارن افراد خانواده نزدیکشون دچار این حالت میشن و طبیعی بود من به اون حال بیفتم. و کاری که شاید خیلی از خانوما میکنن، اولین کاری که کردم بود که ناخن‌هام از ته گرفتم، موهام از ته زدم، گفتم که آمادم که در بس هر کاری میتونم برام بکنم و همه چی تعطیل کردم، درس، ورزش، هر چیزی رو. یعنی از 24 ساعت دیگه مام وقت در اختیار مامان بودم. خب خانواده‌ام، بقیه خانواده‌ام بودن، پدرم در همین جور، یعنی انقدر کار سختی که کار یک دو نفر نیست. ولی واقعیتش اینجاست که آره، سال اول کاملا افسرده بودم و یهو متوجه شدم که من کمرم درد گرفته، چون باید با فیزیوتراپ مامان رو راه می‌بردم. خب مامای سر پیشرفت داشت، خیلی بهتر شده بود، خریداش جوری بود که کسی نمیتونست بکنه، خودم باید می‌رفتم گیاه فروشی ها اونا رو پیدا میکردم، انجام میدادم، درمان کارا رو 20 دقیقه نیم ساعت انجام میداد با کلی هزینه. خب من ترجیح دادم خودم یاد بگیرم انجام بدم و دیدم که من دارم افسرده میشم دیگه. نه هیچ کدوم از دوستامو میدیدم، نه تلفن جواب میدادم، یعنی تقریبا میتونم بگم یه سال اصلا به تلفن نگاه نمیکردم. هفته یک بار متوجه شدم که هم از نظر هم دوچاره ورزشکار، میدونی چقدر سخته، دوچاره اضافه وزن میشه، دوچاره اضافه وزن شدم، روحیم داغون شده و اصلا الان نمیتونم برای مامان کاری بکنم. و فکر کردم که از اون بر یه گروهی که آدمو دوست دارن و فکر میکنن درست فکر میکنن و فکر میکنن که باید به روش اونهاش زندگی کنی، هم دور بر من هم بودن که داشتن میگفتن که نه تو جات اونجا نیست، تو نمیتونی، کاری ازت بر نمیاد، علم اینطوری میگه و بهتره برگردی سر زندگی خود. و من فکر کردم که چه کاری درسته. بعد سال اول واقعا دوچاره تردید شدم که جواب بده، چون درسته مامان خیلی بهتر شده بود ولی جواب نگرفتیم، یعنی رو فلجش تأثیری نگذاشته بود. بعد با خودم فکر کردم، دیدم بودن همین جوری کنار مامان هم لذت میبرم، اما حالا بیا یه کاری هم برای زندگی خودم بکنم. البته همین که بهتون میگم کاری نمی کردم، بیکار نبودم، یعنی از تهران جایی که آشنا بودم داستان می گرفتم، ویرایش می کردم و برشون می فرستادم، ولی فقط به خاطر اینکه دیگه نمیخواستم 100% قطع کنم ارتباطم با زندگی، وگرنه درآمد آنچنانی برام نداشت. ولی بعدش شروع کردم، دوباره رفتم سراغ دوستام که تو رشت جلسه داستان برگزار می کردن، سخت بود باهاشون بگذرونم. دوباره شروع کردم به اینکه تدریس زبان انگلیسی بکنم، چون ساعت دست خودم بود، کوتاه بود، هر موقع هستم میتونستم
در همون روستای قضیه
نه رشت، در رشت شروع کردم. بله. و ورزشم رو دوباره شروع کردم. متاسفانه یه ورزشی مثل کوهنوردی خب نمیتونستم برم، چون نمیتونستم تمام روز مامانو تنها بذارم.
بله، نیاز به زمان داره.
بله. و این بود که گفتم خب دوچرخه سواری رو کنار سفیدوت شروع میکنم. توی کار با مامان کار درمانی متوجه شدم که چقدر خوبه که خودم آناتومی رو بشناسم، بتونم خودم با ما کار کنم. اینجوری بود که بیشتر آناتومی خوندم، بعد یهو دیدم آناتومی بلدم، بعد اصلا میدونم که چی بلد نیستم، اون موقع فکر می‌کردم چقدر بلدم. بعد دیگه توی ورزش‌های خودم هم خب فیزیولوژی هم می‌خوندم، چون گفتم مثلا سوال درگیری داشتم با یه سری مطالب علمی تو ورزش و دیدم چقدر علمی ورزش کردن خوبه و من بسیار غل شده بودم و می‌تونستم تنهایی مامانو جابجا کنم و این خیلی اتفاق بزرگ بود. من دو تا آقا با هم مامان جدا میکردم، جدا از این که خب همه چیز زندگی رو روال. من سال اول مردم میگم از جابجایی مامان، حالا دیگه خوب بودم، هیچ مشکلی نداشتم. بعد ما مامانو دائم باید میآوردیم تهران، میبرد برای مگنتراپی مغزی که براش انجام میدادیم. خب خیلی کارا هم منو با بودیم بیشتر اوقات. این بود که تصمیم گرفتم درسم بخونم و قبول شدم. اول مدیریت ورزشی قبول شدم تو رامسر، که دیدم خیلی ها میگفتن تو مدیری، ولی با روی من واقعا آدم خودش میدونه چی و چه کتابی رو بیشتر میتونه بخونه. این بود که ترجیح دادم که همون فیزیولوژی که خیلی چرایی های ذهن منو حل میکنه بخونه و فکر میکنم یکی دیگر درست‌ترین تصمیم زندگیم بود که تصمیم گرفتم فیزیو تغذیه بخونم. و گرایش تغذیه‌اش هم برام مهم بود که دیگه این بار بزرگ شده بود و به بازار کار هم فکر میکردم. واقعیتش اینه
با عشق و علاقه رفتیم. آذر ممتازی که زمین شناسی میخونه، در حوزه ادبیات تحصیل میکنه، کار میکنه، داستان مینویسه، ویراستاری میکنه و حالا با توجه به پیشینه و سری ورزشی که به وارد تحصیلات آکادمیک ورزشی میشه، اون هم با گرایش تغذیه.
بله.
کدوم دانشگاه وارد شدی؟
دانشگاه قزوین.
دانشگاه آزاد قزوین. دانشگاه سراسری. آفرین. بسیار عالی. خانم ممتاز، اگر اجازه بدید بریم یه آیتم بشنویم، برگردیم دوباره در استودیو و ادامه قصه شیرین زندگی شما رو بشنویم.
الله فرج کرد. مادرش که مریض شد، ما زنگ زدیم از آلمان اومد اینجا. مدت 4-5 سال با مادر پس سرگردان شد. این طوری شده بود مادر روزی 4-5 تا از مایگیری دیگره پیش. بعد بدنش پومات اومانه. بعد همیشه می بردیم ارامی بردیم دکتر این بر. اون بعد 10 جا دکتر بردیم. خیلی زحمت کشیده. ولی بعد از 5-4 سالی مادرش فوت کرد. دوباره بالاخره دیگه اینجا بیکار رفتیم. این بار اون یه وام جور کرد. آره بالاخره یه باشگاه زده تو محل روستا. فعلا مشغوله. داره کار میکنه. خدا با خدا. خدا امیدوارم که بعدها بتونه زندگی خودش راحت بگردونه و احتیاج به کسی دیگری نداشته باشه. خدا اون باید یاری. یعنی زحمت هایی که برای مادر خودت کشیده اون که قدیمه میگه کسی رضایت خودر مادگیش آرام میشه راحت میشه خلا ما از خدا میخوایم زندگیش راحت بشه و آرام بشه به زندگی خودش ادامه داره که آزر داره اینه کارش همش عجله هر کسی شروع میکنه خواهد ظرف چند ساعت فورا اونو تمام کنه حتی ما فکر میکنم یه خونه یه صدمتی را شروع میکنه ظرف سه روز میخواد اون تا باشه بره توش بزنه میگم بابا اینجوری کار با عجله نیست عجله نباید بکنی کار باید با حوصله باشه فلان یا اون اخلاقش نیست چی کار باید
از استدیو فرهنگ خدمت شما عزیزان هستیم به همراه مهمان خوبمون سرکار خانم آذر ممتاز. در بخش اولی که ما در خدمت خانم ممتاز بودیم هفته گذشته من یه اشاره کوچیکی کردم به اینکه چطور شد من با خانم آذر ممتاز آشنا شدم. سری که به روستای قاضیان کردم پارچه تبلیغاتی کوچیکی برام جلب توجه کرد که خبر از تأسیس یک باشگاه ورزشی میداد. دو تا نکته داشت این پارچه برای من. یکی این که یک باشگاه تخصصی مخصوص بانوان در یک روستایی که امکانات ورزشیش برای آقایون خیلی وسیع و زیاد نبود. یک نفر اومده اینجا داره برای ورزش بانوان کار میکنه. این خیلی برای من جالب بود و کاملا مشخص بود از ادبیاتی که این پارچه این کار یه کار تجاری است، یه علمیه، نه یه علمی و یک تجربه و مهارت پشت این دیده میشه. حالا این نگاه من بود، شاید به خاطر تجاربی که در ورزش دارم تونستم به این قضیه واقف بشم. و اما یه نکته دیگه، این پاچه این تبلیغ در بخشی از روستا زده شده بود که در حقیقت خیلی محل گذر همه نبود. پیش خودم فکر کردم اگر یک نفر میخواست اینجا کار تجاری بکنه این تبلیغ رو اینجا نمی آورد بزنه، این تبلیغ رو میبرد در جاده اصلی یعنی محور تهران رشت که دقیقاً از کنار این روستا عبور میکنه میبرد میزد، میگفت شاید تعداد نفرات بیشتری از روستاهای اطرافم اینو میدیدن. ولی من خیلی به دلم نشست این پارچه، احساس کردم کسی که پشت اینه اومده برای این مردم کار بکنه، فقط برای اهالی، برای بانوان این روستا کار بکنه. به این خاطر دنبال مدیر و مؤسس این باشگاه ورزشی گشتم، باشگاه ورزشی ممتاز قاضیان، و با خانم آذر ممتاز آشنا شدم. افتخار آشنایی با ایشون رو پیدا کردم، بانوی هنرمند و ورزشکار. خانم ممتاز بگید چی شد، چه انگیزه‌ای، چه فکری پشت این باشگاه ورزشی تخصصی برای بانوان روستایی؟
پیش از هر چیزی که خب همیشه فکر میکردم آدم باید کار خودش رو خلق کنه، کاری که توش استعداد داره، توانایی داره، دوستش داره و اگه زمانی نتونه ازش پول در بیاره باز ادامه بده. این خیلی بر من مهم بود و با توجه به همه بررسیایی که تو زندگی خودم کردم به این نتیجه رسیدم که من باید یه باشگاه بزنم، یه باشگاه ورزشی که در قبل از این که اصلا بخوام تحصیلات تغذیه ورزشی بکنم که باید، یعنی پروسه طولانی بود فکر باشگاه. ولی متاسفانه مشکل اساسیم جا بود، هیچ خونه ای تو قاضیان نبود که من بتونم کرایه کنم و واقعیتش اینجاست که برای شروع باشگاه هم از نظر هزینه خیلی تو فشار بودم، با توجه به اینکه هنوز مامان بود و از اینهای درمان بسیار بالا بود و خیلی سخت بود. به هر حال پولش رو جور کردم، پولش جور شد، موند حالا خونه. هیچ جور نمیتونستم پیدا کنم. خیلی خوبه که این در واقع الان این میکروفون دستمه و میتونم اینجا از یه نفر تشکر کنم توی قاضیان. و من یه انباری تو خونه داشتیم، یه انباری که انباری کاه بود، مال زمانی که پدرم زمینای زیادی داشت و دیگه الان ازش استفاده نمیشد و من این انباریه رو تقریبا 30 متر، یه طرفش میشد 30 متر، یه طرفش وسیله بود، یه طرفش که سالن 30 متری بود و تر تمیزش کردم و تبدیلش کردم به یه باشگاه کوچیک تو حیاط خونه. از اونجا شروع شد در واقع، بدون تبلیغ، قبل از اون پرده، قبل از اینکه، ولی با رفتم پیش مسئول اداره ورزش و باهاش صحبت کردم و گفتم میخوام این کار بکنم و ایشون گفتن که آقای احمدی که مسئول اداره ورزش سنگر که حتما باید شما یه ساختمون پیدا کنی حداقل 130 متر و من تو قاضیان نمیتونستم همچین جایی پیدا کنم که اجاره کنم. یه چیزی هلوهوش 6 ماه تو همون انباریه با 2 تا 3 تا 4 تا شاگرد کار میکردم. میگفتم خب من که هر روز ورزش میکنم، حالا بیا چند نفرم با من کار کنن و تقریبا میشه گفت که پولی هم از توش در نمیومد. تا اینکه دیگه سختگیری‌ها بیشتر شد. اونجا یه هتلی که از فامیلامون، دخترم من و همسرش ساختن که پایینش رستوران بود که دیگه حالا رستوران تعطیل بود و اینا، در واقع اونجا شروع کردم و پیش میومد یه روزایی که مثلا میرفتم باشگاه 2 نفر میومدن، حالا مثلا 10 نفر دیگه ثبت نامی داشتم اما بعد مثلا دوستان میگفت که با 2 نفر دیگه کار نکن، تعطیل کن. گفتم نه، بذار خودم مطمئن باشم که دارم کار میکنم. در حال من خونه هم اگه بودم این ورزش رو میکردم، ولی خب بعد مامانو میذاشتم و تو اون تایم بعد بابا مثلا میشه مامان میمون میومدم و برمیگشتم.
خب سالن 80 متر، رستوران 80 متری رو چیکار کردی؟
هنوز دنبال این بودم که جای مناسب، شرایط مناسب پیدا نشده بود. باز هم اینجا جا داره یکی دیگه از آدمایی که خیلی کمکم کرد، خانواده انبری بودن و همسرشون که ایشون اومدن تو باشگاه من، خودشون، خواهرشون همه اومدن و هی میگفتن حالمون خوبه، خیلی حالمون خوبه. تو رو حتی من دوباره قرار بود بعد فوت مادرم که فوت کردن برم آلمان.
روحشون شاد باشه.
مرسی. یه دوری رفتم آلمان ولی دیگه قرار نبود بمونم، رفتم و برگشتم. دوباره همه نگران این بودن که مبادا که بری و مثلا باشگاه تعطیل شه و این اتفاق خیلی خوشایند بود که انقدر خودشون راضی بودن، خودشون میگشتن که برای من جا پیدا کنن و در واقع خانم انبری تونستن یه جایی رو برام پیدا کنن که از مال بستگان همسرشون بود. اینجا بود که در واقع سختی‌های کار من شروع شد. من فکر می‌کردم تازه داره همه چی حل میشه، تازه سختی‌ها شروع شد.
یعنی با توجه به پیدا کردن یه جای جدید تازه سختی‌های کار شما شروع میشه. خب همراه ما باشید، یه آیتم میشنویم برمی گردیم. خانم ممتاز گویا داره وارد قسمت سخت قصه زندگیش میشه، با هم میشنویم.
بازخوانی قصه های واقعی از مردم همین شهر که کنارمون زندگی میکنن با مازیار شفاعتی، رادیو فرهنگ.
خب خانم ممتاز اشاره کردن به اینکه رستوران 80 متری رو تحویل دادن و یک جای جدیدی پیدا کردن که آغاز مشکلاتشون بود. دوستان خیلی جالبه جایی که ایشون پیدا کردن و تبدیلش کردن به باشگاه ورزشی. خب من از نزدیک اون مکان رو دیدم، من کاملا میدونم خانم ممتاز چطور اونجا رو با چه مشقاتی متحول کرده. خانم ممتاز خودتون بگید کجا رو تبدیل به باشگاه ورزشی کرد و کاربری چی بوده؟
قرار بود گاوداری بشه که به حال خودش رها شده بود، یه انباریه بدون در و پنجره، اما یه سوله بزرگ و مناسب. همین که رفتم اون تو گفتم سال دیگه اینجا قوقا خواهد بود، یه جای تمیز و فوق‌العاده، یه جایی که همه با عشق میان توش و سر حال میرن بیرون. گفتم من اینجا رو درست میکنم، فقط بگیریم.
چند سال بود اونجا همونطور افتاده بود؟ من میدونم
فکر کنم بیشتر از 15-16
بیشتر از 15 سال بود. داره. که این گاوداری بیفایده.
آره اونجا
نیمه کاره،
200 متر گاوداری بزرگ، توی حیاط
رها
بزرگ
شده بود.
بله بله، برق، آب، هیچی نداشت دیگه.
شما یه کار نوپایی رو داشتید اونجا راه مینداختید. خب سابقه باشگاه برای بانوان در اون روستا اصلا
آقایان
نداشت.
هم نداره اصلا.
حتی برای آقایان هم نبوده. الان هم عرض کردم در حد فکر میکنم یک زمین سربازه که
بله.
فقط فوتبال و والیبال بازی میکنه.
بله.
به هر حال خیلی عجیبه یک دختر میاد با علم، با تجربه،
بدون پول
بدون سرمایه هنگفت. بله. و میخواد یه کار بزرگ بکنه، یه کار فرهنگی ورزشی بکنه در این روستا. خب واقعا جای تقدیر و تحسین داره افرادی که به شما کمک کردن.
واقعا همینطوره و من هر بار ناامید میشدم بعد یاد اینا میافتادم که چه مراحلی پشت سر گذاشتم و یادم میومد که نه، یه توکلی بکن به یه نیروی فراتر. چون واقعیتش اینجاست که من خیلی بر مامان زحمت کشیدم و اون اتفاقی که میخواستم نیفتاد و مامانو از دست دادم. یه دوری ناامید شدم و یه آدم کاملا علمی شدم، یعنی میگفتم پس علم درسته، فرا علمی وجود نداره که من بهش تکیه کنم. اما فهمیدم که باید گاهی اوقات آدم باید رها کنه و سعی خودشو بکنه. حالا و همینطور شد، همه چی خوب پیش رفت. الان هم کار تموم شده نیست، خیلی کارا دارم، خیلی برنامه ها دارم، هنوز دارم هی میدوام.
باشگاه رو تأسیس کردی و فکر رفتن به اروپا دیگه اینجا از سرت کلن پرید، یعنی منصرف شدی؟
صادقانه بگم خب نه، هنوزم تصمیم دارم برای ادامه تحصیلم برم اروپا، اما نه که برای همیشه زندگی کنم، برخواهم گشت.
این خیلی خوبه. خب خانم ممتاز، وقت برنامه‌مون کم کم رو به پایانه، میخوام ببینم برای دختران جوانی که موقعیت شما رو دارن در روستاهای ایران دارن زندگی میکنن، تحصیل کرده هستند، چه پیامی داری؟ به خصوص اونهایی که ورزش خوندن و یا ورزشکارن.
یه دوستی داشتم میگفتش که چیزای زیادی برای گفتن هست، معمولا چیزی به ذهن نمیرسه. الان خیلی سخته که چیزی به شما بگم، ولی من فکر میکنم که دختر و پسر فرق نداره، هر کسی، حالا خانوما چون شاید سختی دارن ما شاید زوم میکنیم رو بانوان کشورمون، ولی هر کسی باید خواسته خودش رو مشخص کنه، خودش رو بشناسه اول که تو چه کاری موفق تره و توانایی داره و دوستش داره، بعد هدفش رو مشخص کنه، بعد یه بررسی بکنه از این که ببینه که اگر به دست بیاد، اگر چند درصدش بیاد چه اتفاقی براش میفته و با جدیتش ادامه بده. اگر همون نتیجه رو که میخواد نگیره 100% نتیجه بهتر خواهد گرفت.
ممنون از سرکار خانم آذر ممتاز، مربی، مؤسس، هنرمند و یکی از دختران پرتوان ایران زمین که دعوت ما رو پذیرفتند، از استان گیلان به استودیو اومدن و ما در خدمتشون بودیم. ممنون از یکایک شما عزیزان که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدوارم از برنامه من لذت برده باشید. تا هفته آینده که مهمان عزیز دیگری رو در برنامه خواهیم داشت، با یکایک شما عزیزان خداحافظی میکنم. روز و روزگار بر همه شما خوش.
هر آدمی یه قصه ای داره، روایت خواستن ها و رسیدن هاست. آخر این قصه ها هر کی اراده داشته باشه به خونه میرسه، خونه آرزوها و هدف ها. هر آدمی یه قصه ای داره.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامان یه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
اومده بانوی بهار تو کوچه ها با چتر گل، میخوای دلت تازه بشه نفس بکش با عطر گل. عید اومده یه بار دیگه حال تو رو عوض کنه، روز تو و ماه تو رو، سال تو رو عوض کنه. دوستان بانوی بهار نگاه تو امروزی کنه، میخواد رو مخمل دل ستاره گل دوزی کنه. از خونه ها بیرون بیای، عید بزرگ عاشقاست، دلاتون رو صفا بدین، قشنگترین روز خداست، قشنگترین روز خداست. تو این خیاله که بده سهم دلای عاشق و بگیر از خونه ها گلدونای شقایق و پنجره ها رو تازه کن، خواب گل ها دست بکن، یه بهار گیسوف تو کوچه ها نفس بکن. از خونه ها بیرون ایده بزرگ عاشقاست، لاتون و صفا بریم، عشنگترین روز خداست، عشنگ